در ضمن هم به اعتراض جوانان در صورت اینکه بخوان اوباما رو تقویتش کنن یا واقعا بخوان به مسیری ببرنش که بتونه قولایی که داده انجام بده در حمایتش یا در اعتراض به کوتاهی ها، همین در سطوح خیلی خیلی کوچیک این شرایط رو هم بعد از به خرداد سال 76 که به وقوع پیوست داشتیم و اتفاقا جلوی تظاهرات اعتراضی مردم، جوانان، زنان، کارگران و دیگر اقشار رو هم نیروکانهای حاکمه بر امروز ایران و هم به اصطلاح اصلاح طلبان گرفتند و جلوگیری کردند و نگذاشتن که مردم با اعتراضاتشون حداقل بتونن یه مقداری از اون خواسته هاشون رو برآورد کنند. و به پایان که جاپارسا بنابی این روزا یک تشدید و تداوم خشونت در جامعه بر زنان، جوانان، باز کارگران شدت بیشتری رو میبینیم در این رژیم دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات. از یک طرف این وحشت از مردم به شدت در این رژیم دیده میشه که این چنین دستپاچه شده و برخورد میکنه، در ضمن هم خب با غارت نفت و گاز کشورمون و با فروش اون یه مقداری خرج این ور و اون ور دادن ها به کشورهای خارجی میشه که تو این زد و بندهای بین المللی ازشون حمایت کنن، قسمتی هم صرف دزدان داخلی، باقیش هم اسلحه و نیروهای نظامی و لباس شخصی به جهت سرکوب ملت. مثل اینکه از این جریان ها و فضاها میخواد یک نوعی باز سرکوبی بکنه کار رو تا بشینه به گفتگو. شما علت این تشدید خشونت رو در چه میبینید؟
منم فکر میکنم که اینم وقتی که ما مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که سرکار آمدن اوباما این که چه برخوردی به ایران میکنه و بالاخره روی چه خطی میره جلو که همون خط بیکر همیلتون خواهد بود، همین خط بریژنسکی، خط مذاکره خواهد بود، این باعث شده که به نظر برجید بیاد طبیعتاً آیا این مذاکرات با ایران باعث خواهد شد که در داخل ایران رژیم نتونه اون سرکوب به جلو ببره؟ آیا این امکان وجود داره؟ یعنی به این شکل که اگر آمریکا و ایران برن پای مذاکرات رسمی دولتی و روزانه هم این مذاکرات در سراسر جهان، چه از طریق اینترنت، چه از طریق مطبوعات و رسانه‌های دیگه تلویزیون پخش میشه، آیا باز هم رژیم میتونه بیاد مثلا به سهم دانشگاه حمله بکنه، جلو دانشجوانو بگیره، جلو زنانو بگیره، تحت نام اینکه باید اول امنیت کشور چون داریم به ما ممکن حمله بشه؟ خب اون از می میره، یعنی اون بهانه‌ای که رژیم داشته و سرکوب میکرده، این نظرگاه معتقده که با این شرایط دیگه رژیم نمیتونه اون سرکوب ادامه بده. این یک نظره. این نظر میگه که علت این که این روز دو نفر، سه نفر کارگری که میان و میگن که ما از حقوق خودمون میخواییم دفاع بکنیم و ما حقوق نگرفتیم، باید حقوق ما را در وقت مناسب بدن، تظاهرات رو میذارن، زود دستگیر میشن تحت عنوان این که فعلا زمان تظاهرات نیست، کارگران باید به مسائل امنیتی بپردازن چون امریکا داره با ما حمله میکنه. خب این اگر روی خط مذاکره برن، خب این به نظر این افراد، یعنی این تحلیلگران معتقدن که این کمتر میشه، یعنی دیگه سرکوب در ایران اون شدت رتبتی رو که امروز داره علیه زنان، دانشجویان، کارگران و اقلیت‌های ملی، اون از بین میره. این یه نظر. یه نظر دیگه هم میگه نه، تصادفاً آمریکا وقتی که پای مذاکره میشینه با یه قدرتی مثل جمهوری اسلامی، تاریخ نشان داده که عموماً باعث میشه که اون قدرت قوی‌تر بشه، یعنی جمهوری اسلامی قوی‌تر بشه و به سرکوب شدید ادامه بده، شدیدتر ادامه بده. این در مورد کشورهای مثل چین و مصر کاملا فکر میکنه. از زمانی که آمریکا چین مذاکره میکنی، با چین رابطه بسیار خوبی برگزار کردی، مخصوصا از نظر تجارتی. سرکوب علیه کارگران، علیه دهقانان که هنوز هم بعد سالها اکثریت جمعیت یک میلیارد 350
میلیونی
چین دهقانان هستن. هنوز ما میبینیم که دشمنی دولت چین علیه کارگران در شهرها و علیه دهقانان و روستاییان در شهرها شدیدتر شده. یعنی قبلا اینجوری نبود به هیچ وجه. 35 سال قبل دولت زمین رو از دست این کوآپ‌های کارگری دهقانی و روستاهای تعاونی نمیگرفت، ولی امروز میدن به خاطر اینکه میخوان یک فرامندی اونجا یک ساختمان بزرگی رو دایر بکنید، تمام دهقانان و روستانشینان رو بیرون میکنن و زمین ها رو میگیرن، در صورتی که با آمریکا رابطه خوبی دارن. این در مورد چین هم صدقه، در مورد چین هم صدقه و مصر هم صدقه میکنه. در مصر هم هر قد که آقای جورج بوش از حسنی مبارک دفاع کرد و رفت با پای مذاکره با حسنی مبارک، حسنی مبارک شدت سرکوب رو در داخل مصر علیه مردم مصر بیشتر کرد. پس در نتیجه دو تا واقعا نظر وجود داره که بالاخره این حرکت اوباما اصلا به نفع مردم ایرانی، اصلا این امکان داره که مذاکره باعث بشه که رژیم دیگه نتونه اون سرکوب رو ببره جلو، چون اون دیگه اون علت اصلی که ما سرکوب میکنیم یا زندن میکنیم به خاطر اینکه مسئله فعلا، مسئله کارگری، مسئله زنان، مسئله دانسینز، بلکه مسئله امنیتی
و براندازی و کودتای نرمن
زمان مذاکره از بین میره.
بله،
اصولا منطقا آدم فکر میکنه که پس رژیم نمیتونه بیشتر سرکوب بکنه، ولی تاریخ برعکسش رو نشون میده. یعنی نه میشه، ولی در مورد چین امروز ما میبینیم که هر قد چین با آمریکا بیشتر مذاکره میکنه، دولت چین قویتر میشه علیه مردم چین.
بله،
این در مورد کشوری مثل مصر هم کاملا صدق میکنه. در مورد کشور نایجیریان هم نایجیریه اونجا هم صدق میکنه که رژیم هر قد با نظام جهانی بیشتر، با رأس نظام جهانی بیشتر رابطه برقرار میکنه، در داخل اون کشور
سرکوب
بیشتر میشه. البته در بعضی شرایط، تحت بعضی شرایطی این عوض میشه، اون به خاطر اینکه تشکلها وجود دارن در اون کشورها. در چین تشکل وجود نداشت در مقابل سرکوب دولت چین با آمریکا رابطهش رو خوب کرد، ولی اون بشر رو همه چیز رو سرنگون کرد، اونجا دارون کرد، هرچی هم بود از بین بود و کاملا سرکوب رو شدت بخشید. در مصر هم این اتفاق افتاد. ولی خب اگر در یک کشوری شما تشکل سازمان هایی رو داشته باشید، ممکنه این که خط مذاکره و اینا ممکنه به اون تشکل ها فرصت بده که این تشکل ها در داخل میهن خودشون جلو سرکوب بیستن و دولت رو مجبور به عقب نشینی بکنن. اینو من در حال حاضرش در کشور ایران نمیبینم که آیا تشکلاتی وجود دارن که به محض اینکه اینا مذاکره رو شروع کردن، اونا در داخل بگه اینکه حالا که شما مذاکره مسئله امنیتی نیست، پس ما به خواسته های ما باید جواب داده بشه.
بله.
و بریزن تو خیابون ها و تظاهرات بکنن به خاطر وجود اون تشکلات. ما در انقلاب بهمن 57 یک سال قبل این شرایط رو نیمه نیمه در ایران داشتیم. درسته که شاه کاملا نیروها رو سرکوب کرده بود، ولی بالاخره برای جبهه ملی، برای احزاب کمونیستی، حزب توده، نهضت آزادی وجود داشتن و زود اومدن رو و خب در اوایل در انقلاب بهمن نقش بزرگی بازی کرد.
زمینه هاش در همون فواصل یک سال انقلاب به وجود اومد در واقع. یعنی
کاملا درسته، ولی چون بقایاشون بودن چه در خارج چه در داخل، اون رویدان دیگه در جامعه
بله
وجود داشتن اون تشکل ها. آیا یعنی خیلی چیز دیگه سیال جریان که آیا در ایران این به وجود خواهد اومد دوباره، مثلا چون بشه دانشجویی اونجوری که من دارم تحقیق میکنم اینا، میبینم که به وجود اومده. یعنی در داخل دانشگاه های ایران یه بخشی از دانشجویان بدون آنکه به یک سازمان مشخصی تعلق داشته باشند، این دانشجویان که عمدتاً هم سوسیالیست هستند، اینها با هیچ یک از جناح‌های درون حاکمیت نیستند، علناً هم اعلام کردن که نیستند و در دفتر تحکیم وحدت هم نیستند. این خب وجود دارد. آیا اینا چقدرند؟ چقدر میتونن در جامعه نفوذ بکنن؟ این هم این فقط جنبش دانشجوییه. در داخل جنبش دانشجویی ما بخش های
دیگری هم داریم،
به جناح های مختلف تعلق دارن، یک دیشون مستقلن از درون این مستقلات. تازه این دانشجویان مستقلتر به اینجا اومدن.
بله، جناح های مستقل با نهله های فکری مختلف داریم که مشغولند و فعالند و امیدواریم که بیشتر بشن. و یکی از نگرانی های این رژیم سرکوبگر هم از همین جاهاست دیگه. اون جایی که خیلی حساسیت نشون میده دقیقا نشانگر اینه که چقدر میدونه تأثیر این جریان ها میتونه تو جامعه زیاد باشه دیگه.
و این کاملا نشون میده که چقدر شرایط برای اون نیروها، برای اون انسان هایی که علاقه دارن در ایران دگردیسی به وجود بیاد به جنبن.
بله، کاملا.
و اون نهادها و اون تشکلات خودشونو به وجود بیارن.
بله.
از دانشجویان میتونه سرمشق باشن، ولی خب دانشجویان در صحن دانشگاه ها هستن، باید
در سطح جامعه به وجود
یا اونها باید بیان بیرون که خیلی مشکله، از صحن دانشگاه بیان به جامعه.
بله.
خارج از دانشگاه و یا این که نه، از خارج از صحن دانشگاه زنان، کارگران، معلمین، استادان اینا تشکلات خودشون رو داشته باشن، که این خب خیلی جالبه برای بحث این که در آینده نزدیک این شرایط در ایران به وجود خواهد اومد یا نه.
کاملا. و یک بحثم خیلی به نظر ضروری میاد که حتما باید این رو در موارد مختلفی راجع بهش صحبت کنیم و در جلسات متعدد، اینه که غیر از این حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات که بر سرزمینمون سایه شوم خودش رو افکنده، موانع ملت ایران در دستیابی به دموکراسی کدامین عوامل یا گروه‌ها، نهادها و سازمان‌ها و افراد هستند، که مثلا یکی از همینا میتونن پهلوی طلب ها باشن، نیروهای وابسته باشن، تجدید طلب ها باشن، مجاهدین باشن، احزاب وابسته به سازمان های جاسوسی بیگانه با عنوان های خلقی باشن، اینا تمام میتونن موانع راه دموکراسی بشن.
کاملا درسته. یعنی این فقط این نیست که ما در این امر در مورد ساختن ایران و آزاد و آباد و شکوفان فقط جمهوری اسلامیه، بلکه نه، اون گروه های هم هستن که شما اسم بودید اینا وجود دارن، با این که قوی نیستن، با این که در بین مردم و توده های مردم هیچ پایگاهی ندارن، ولی تغذیه میشن از خارج.
بله، کاملا.
و نیروهایی هستن در بلوچستان، در خوزستان، در آذربایجان، اینا خیلی کوچکن، خیلی خیلی
ناچیزن،
مردم اینا رو قبول ندارن،
کاملا،
ولی تغذیه میشن. اینا وجود دارن که موانع بزرگی میتونن باشن، منتها بسته از اون تشکلاتی که نیروهای طرفدار حاکمیت ملی و استقلال، نیروهای سوسیالیست در مضمون چه تشکلی میتونم به وجود بیارم. از شکست های انقلاب 57 تجربه اندوزی بکنم، دست یاد بگیرم و اون جریان تشکل که سرتاسری رو یه شکلی این نیروها به وجود بیارن، که این موانعی که ما اشاره کردیم، این موانع نتونن در مقابل این تشکل بزرگ ایستادگی بکنن.
دقیقاً. و یکی از بزرگترین دلایلش هم اینه که به فرمان یا به رضایت ارباباشون دست به اسلحه خواهند برد و در مقابل مردم خواهند ایستاد و جنایت و خونریزی به پا خواهند کرد. به همین دلیل و بر اساس اشارات خود شما میباید که از تمامی این انقلابات و مبارزات ملت ایران برای دستیابی به حاکمیت ملی و به ویژه انقلاب شکوهمند سال 57 درس فراوان گرفت و آموزش بسیار و از تجربیات فراوان آموخت و در این آموزش باز هم همونطور که اشاره شد به این رسانه های حافظ زور و زورپرستی که نقششون جز فریب افکار عمومی مردم به جهت تحمیق و در راستای منافع خودشون و ارباباشونه مثل این رادیو تلویزیون های ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل و انگلیس، صدای آمریکا، فردا، بی بی سی و و و و این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی در مقابلشون هم صدا و سیمای دروغ و فریب و نیرنگ که اخبار خودکشی یه آمریکایی رو به علت مشکلات مالی در لس آنجلس میده اما از کشتار و خبرهای دستگیری و اعدام و ضرب و شتم و اون چه که بر سر ملت ایران میاد ای دریغ از یک خبر این نماد فساد یک کلمه بر زبان نمیاد.
کاملا درسته. بله.
سپاسگزار جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
موفق باشید. شب و روز شما مثل همیشه خوش و خیر.
اوقات بر شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره رویدادهای بهمن ماه، ترور منصور توسط بخارایی و از فدایان اسلام، تظاهرات دانشجویی و کشته شدن یک دانشجو در بهمن 1340، 47 سال پیش، قتل دکتر تقی عرانی، آغاز بنای دانشگاه تهران، سوء قصد مرموز به محمد رضا پهلوی و غیرقانونی شدن حزب توده، دستگیری و بازداشت و تبعید برخی از فعالان و مخالفان، آغاز قیام سیاهکل، انقلاب شکوهمند ملت ایران و پیروزی گل بر گلوله، ترور محمد مسعود نویسنده محبوب مردم، ترور نافرجام دکتر حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی از فدایان اسلام، درگذشت ناگهانی فروغ فرخزاد شاعر معاصر، همچنین تغییرات در کاخ سفید با رفتن بوش و آمدن اوباما، دستورات اوباما، نظرگاه ها و تحلیل های چندگانه گروه های مختلف سیاسی و مذهبی و اقلیتی و اندیشمندان آمریکایی درباره عملکرد آینده و سیاست‌های اوباما، نظرات و پیشنهادات درباره حضور مردم چه به صورت اعتراضی و چه به صورت حمایتی در رابطه با اقدام اوباما درباره انجام قول‌های او و همچنین خواسته‌های ملت آمریکا، پاسخ به این پرسش که در کابینه اوباما حتی یک نفر از معتقدان به مارتین لوتر کینگ و یا یک سیاه پوست وجود ندارد، حالا با توجه به چنین کابینه‌ای که دارد آیا قادر به انجام کارها و قولهایی که داده می باشد؟ گروهی معتقدند بحرانها مثل بحران بیکاری بحران مزمنی است، فصلی نیست، ادواری نیست، ساختاری است و یک روندی است که به جلو می رود و این بحران ها چند بعدی هستند. غیر از بحران های بیکاری، غذا و مالی که می توانیم آنها را مورد بررسی قرار دهیم و ارزیابی کنیم، جهان ما با دگردیسی روبرو شده و دگردیسی خود بحرانزاست. در نتیجه بحران های آینده را نمی توانیم به روشنی مورد تحلیل قرار دهیم. اینکه بسیاری حتی هم اکنون در آمریکا مثل کارتر بر این باورند که تا مسئله فلسطین حل نشود مسئله خاورمیانه حل نخواهد شد، علل تشدید سرکوب فعالان و مبارزان حق طلب در ایران، وحشت رژیم از تلاش‌ها، اعمال فشار با بهانه‌های واهی براندازی نرم و غیره، و اینکه آیا با برقراری رابطه بین آمریکا و ایران شرایط استبدادی حاکم بر ایران درباره مردم بهتر خواهد شد یا بدتر می‌تواند بشود. موانع دستیابی به دموکراسی در ایران به غیر از حاکمیت کدامین یک از گروه‌های دیگر هستند؟ توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.